باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 39 بودیم که آیا علم نفس به طریق تذکر است. جلسه قبل هم فکر کنم این بحث رو عنوان کردیم که اینجا دو تا مطلب مطرحه. یکی این که آیا علم به طریق تذکر است یا نه به طریق مثلا یادگیری و کسب و این هاست. این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که اگر به طریق تذکر هست چگونه بوده که به طریق تذکره؟ یعنی این که آیا نفس قدیمه و قبل از تعلق به بدن علوم براش مکشوف بوده، حالا که اینجا اومده فراموش کرده و داره یاد میاره، حالا مثلا اینطوریه؟ یا این که بگیم که نه، بحث تناسخ پیش میاد که چون تذکری، آخه از کجا تذکریه؟ یعنی قبلن به یه بدنی تعلق داشته، علوم رو فرا گرفته، از اون بدن جدا شده، در این بدن داخل شده، حالا داره یاد میاره. آره به این نحوه است یا به یه نحوه دیگه است؟ یعنی اینکه اگه گفتیم تذکریه، باید بگیم از کجا این تذکر، از کجا دارد این را که حالا داره به یاد، چون تذکر یاد آوردنه. خب اگه شما میگی یاداوریه، چگونه است که یاداوریه؟ پس اول باید ببینیم علم به نحو تذکری هست یا نه. این اول باید باز کنیم، بعد اون موقع بحث کنیم که حالا اگه تذکریه چگونه است که تذکریه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه آیه قرآن مطرح کنیم برای تأیید مطلبمون، چون اینجا بحث فلسفیه، ولی خب استمداد از آیات قرآن برای تأیید مطلب خیلی عالیه. در اوائل سوره یوسف علیه السلام خداوند سبحان می فرماد نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن القافلین و ما قصه می گوییم بر تو زیباترین قصه ها را به آنچه که وحی می کنیم به تو به این قرآن، اگرچه تو قبل از آن جزو غافلان بودی. غفلت در مقابل چیه؟ تذکره. جهالت در مقابل علمه. جهالت یعنی نادانی که در مقابل علمه. اما غفلت در مقابل تذکره. نفرمود که و این کنت من قبل هیل من الجاهلین، نگفت تو جزء جاهلان بودی، فرمود تو جزء غافلان بودی قبل از نزول قرآن. پس به وسیله قرآن از غفلت به در آمد، یعنی متذکر شدی. ها، چون اینجا الان در همین خود کتاب بحثش میاد که اون اسمایی که بر آدم، بر انسان متجلی میشه که او رو به کمال برسونن، اینها اصلش در وجود انسان هست، اصلش در وجود انسان هست، که حالا الان میرسیم و بحثش رو مطرح میکنیم انشاءالله. اما اینکه این علم به نحو تذکره یعنی چی؟ جلسه قبل عرض کردیم در کتاب جمع بین رأیین فارابی که اونجا در مقدمش مقدمه مبسوطی داره که اون مصحح کتاب نوشته، یه گفتگوی رو از سقراط با یه شخصی آورده در مورد تذکری بودن علم، و اونجا اصلا صحبت قدمت نفوس و اینها نیست. سقراط با یه شخصی بحث میکنه و میگه برای من اثبات کن که تو قائل به تذکری بودن علم هستی. که سقراط یه بچه رو صدا میکنه، میگه این، میگه این غلام منه مثلا. میگه آیا علم هندسه اینا میدونه؟ میگه نه. میگه خب. بعد شروع میکنه با این بچه، حالا نوجوانی که بوده، بعضی مطالب خیلی راحت هندسی رو مطرح کردن. میگه با سوال ازش میپرسه، میگه این مثلا چگونه میشه؟ چون میگه خب مثلا میگم مثلث مثلا چند تا ضلع داره؟ خب میگه 3 تا. بعد همینجوری سوالایی رو برای این خیلی آسون مطرح میکنه و این با فکر کردن جواب میده بهش و رفته رفته این سوالا پیشرفته میشه. بعد به اون آقا میگه آیا این هندسه خونده بود؟ میگه نه. میگه پس اینا رو از کجا میدونه؟ پس اینها رو از کجا میدونه داره میگه جواب میده؟ و اصلا بحث مشا، حالا شنیدید میگم بحث فلسفه مشایی، که میگن چرا به فلسفه مشایی میگن مشا؟ چون مشا از مشیه. خیلی نمیدونن داستان چیه. میگن بله استاد با شاگرد قدم میزده، حرف میزدن، میگفتن مشی. نه اصلا ربطی نداره. مشا مشی سقراط بود و حالا افلاطون و ارسطو و اینا هم از چون از سقراط متأثر بودن به اینا مشایی میگفتن. به این صورت بود که سقراط هیچ وقت نمی آمد یه مطلبی رو به طرف بگه بعد براش اثبات کنه، یعنی دلیل بچینه براش برای اون مطلب، بلکه می آمد قدم قدم از طرف، از دانسته های خود طرف استفاده می کرد، قدم قدم از اون با اون می رفت جلو. مثال میگم، الان میخوایم مثال بزنیم از یک کسی که ذهنش خالیه. میگه آقا این کتاب که روی این میزه آیا خود به خود روی این میز قرار گرفته یا کسی او رو قرار داده؟ میگه نه خب کسی قرار داده. میگه خب کتاب که به این صورته، شکله، آیا خودش این شکلو داره یا کسی بهش این شکلو داده؟ میگه نه حتما کسی این شکلو بهش داده. میگیم این نظمی که بین این صفحات کتاب هست که همه یک شکلن، آیا این خود به خود اینجوری شده یا کسی به عمد از روی قصدی این ترتیب و نظم و قرار داده تو این صفحات کتاب؟ میگه نه حتما کسی از روی قصد و با علم این نظم و بین تمام صفحات کتاب قرار داده که همه ی اندازه باشن. نمیشه که خود به خود اینجوری در بیاد. بعد میبریم بالاتر، میگیم خب حالا به نظر تو من که اینجا هستم، من پیشرفته ترم یا این کتاب؟ نظم در وجود من بیشتره یا کتاب؟ خب در وجود شما بیشتره. میگم خب آیا کسی من رو با این نظم و دقت درست کرده یا من خودم همینجوری بودم؟ میگه خب وقتی این کتاب علت داره، شما هم حتما علت دارید. بعد میگیم خب این عالم به این بزرگی چطور که همه چی رو نظم و دقته؟ آیا ناظم و خالق و عالمی بوده یا نه خود به خود اینجوری شده؟ میگه نه نمیتونه خود به خود بشه. اینو بهش میگن مشا، یعنی مش میکنه از ابتدا قدم به قدم پیش میاره طرف رو. این سیر رو اگر شما دقت کنید در میان کتاب‌ها، در کتاب دروس معرفت نفس آقا جان پیدا می‌کنید. یعنی دروس معرفت نفس رو که می‌خونید، آقا جان از ابتدایی ترین مطالب شروع می‌کنه. از این کوه و در و دشتی که ما می‌بینیم شروع می‌کنه تا میرسه به عمیق‌ترین مطالب معرفت نفس. یعنی پله پله خب این پله پله که بالا میاییم اینا از کجاست؟ این پله پله داره به یاد میاره طرف. یعنی شما مطالب فلسفی و منطقی رو همه انسان ها تو وجودشون هست، اصلا ساختار وجودشونه. خوب دقت کنید این مطلب رو. استاد مطهری می فرماد مطالب فلسفی اگر درست تبیین بشه، اگر درست باز بشه، اصلا احتیاج به استدلال نداره. طرف میگه بله همینه، باید اینجوری باشه. بسیاری از مردم اصطلاحات منطق و فلسفه رو بلد نیستن و الا اون مفاهیم رو که بهشون میگیم میگه اصلا معلومه که اینجوره. آقا الان به شما بگیم، یعنی با یه شخصی حالا صحبت میکردیم، آقا اجتماع نقیزین محاله. طرف میگه، میگو چرا اجتماع نقیزین محاله؟ یعنی چی اصلا؟ طرف باید بفهمه، تبیین بشه براش، لفظ رو بلد نیست. گفتیم یعنی اینکه یه چیزی هم باشه هم نباشه. گفت چرا؟ میشه اینجا هست اونجا نیست، پس هم هست هم نیست. گفتیم نه، در یک مکان. گفت خب بازم میشه الان هست فردا نیست. گفتیم نه، در یک زمان همه حیثیاتش واحده باشه، یعنی زمانش یکی باشه، مکانش یکی باشه، هر حیثیتی که میخوای واحده باشه. خب که معلومه، گفتیم ما همینو میگیم، معلومه، بدیهی، اصلا آشکاره، بدیهی و آشکار این قضیه. از کجا آشکاره؟ این تذکر فقط باید متذکر بشی شما و الا در وجودت هست. آقا خیلی از جوک هایی که ساخته میشه، یه بار عرض کردم، رو قوانین منطقیه، قواعد منطقی. یعنی شکستن یک قاعده منطقی باعث خنده میشه برای افراد، چون ضد عقله. در حالی که مردم خودشون خبر ندارن، خودش از اون قاعده منطقی بی اطلاعه. اگه بپرسی میگه اصلا من نشنیدم، ولی تو فطرتش هست. یه بار مثال زدیم برای عزیزان، مثلا یه کسی آمد به یه نفر گفتش که آقا سگ شما بچه ما رو گاز گرفته. گفت اولا سگ گله آدم رو گاز نمیگیره، دوم از این الان گله ها بیابونن، سوم از این ما اصلا سگ نداریم. چرا میخنده طرف؟ چون اینو بهش میگیم سالبه به انتفاع موضوع. جواب منفیه چون اصلش اصلا منفیه، پس چرا او رو سوم قرار میدی؟ او باید اول قرار بگیره. تو قواعد منطقی اینجوریه. حالا طرف سالبه به انتفاع موضوع نمیدونه چیه، اما این مفهوم در دلش هست، لذا میخنده به این حرف. میخنده چون اصلا در وجودش هست. مطالب منطقی تماما در فطرت ما هست، تماما در فطرت ما گذاشته شده، نه اصطلاحاتش. اصطلاحاتش نه، مفاهیمش. آقا قاعده فلسفی قانون علیت، طرف میگه آقا من نشنیدم. میگه با بلدی تو، قانون علیت اینه میگه، میگه هر معلولی علتی داره. این تو فطرت تو هست. حتی اون بچه کوچولو هم وقتی که صدا میشنوه برمیگرده نگاه میکنه، میدونه این معلولی علتی داره، صدا خود به خود به وجود نمیاد. پس علوم در نفس ما، حالا فلاسفه یه مقدارشو قبول دارن، میگن اینا جزء اولیاته، یه سری از قواعد رو میگن جزء اولیات بدیهیاته. اگه یاد عزیزان باشه در قبل اینو مطرح کردیم که قضایا یا ضرورین یا نظرین. قضایای ضروری همون بدیهیاتن، مثلا اجتماع نقیزه محال است، جزء بدیهیات، از استدلال نمیخواد، جای شکی درش نیست. اما یکی سری از قضایا هستن اینا نظری هن، یعنی دلیل میخوان، استدلال میخوان. اگر شما دقت کنید میبینید همون نظریات پایه‌هاش چی هن؟ بدیهیات هن. ما استدلال میکنیم به وسیله بدیهیات اون نظریات رو باز میکنیم، اثبات میکنیم. وقتی میخوایم خدا رو اثبات کنیم از چه طریق میایم؟ از قانون علیت میایم جلو. مثلا میگم از همون چیزی که در فطرت ما ثابته، اون چیزی که در فطرت ما، علومی که در فطرت ما ثابته، اگر همون رو درست باز بشه میبینیم ما هم خدا رو میشناسیم هم به معاد قائل، اینا تو فطرتمون هست اگه درست تبیین بشه. اگر درست یادآوری اینها، به یاد داریم میاریم. که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد بعثت انبیا یه عبارتی دارن، حالا اگه درست بخونم، استعدوهم چی میثاق و فطرته، اونها رو میثاق فطری اونها رو به یاد بیارن، به یادشون بیارن، به یاد مردم بیارن، اونی که در فطرتشون هست. از قضا بحث توحید رو خداوند میگه بابا این فطری شماست، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آس در وجود خدا شکی هست؟ اگه به فطرت خودت نگاه کنی این شک نیست. یا در مورد شرک، در اون جایی که در بحث عالم زر مطرح میشه، الستو بربکم قالو بلا، دنبال آیه چی میفرماد؟ میفرماد برای اینکه یه عده‌ای نگن پدران ما مشرک بودند و ما قومی بودیم که به دنبال آنان آمدیم، ندانسته از پدران پیروی کردیم. میگه این بحث عالم زر برای اینکه یه عده نگن که آقا حرف به گوش ما نرسید، میگه نه تو فطرتت که بود. بحث شرک تو فطرت هر کسی هست که باطل خرافه است اگه دقت کنه. بقیه علوم هم همینن، اگر اون فطرت درست باز بشه انسان به یاد میاره، به یاد میاره. و این کنتم این قبلهی لمن القافلین، تو قبل از این قافل بودی، نمیگه جاهل بودی. و حالا اینجا یه پرانتزی باز کنیم، یه مقدار خارج از بحثمونه، اما به قول عطار میفرماد ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. میگه ذکر که میگی این دریای فطرتت موج میزنه، تو قلبت مثل لب دریا میمونه که پشتش دریاست. ذکر که میگی این دریا موج میزنه و موجش میاد تو دل تو به صورت افکاری درست، اندیشه های ثواب و استوار، چیزهایی به ذهنت میرسه که از درون خودته. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. نه، تو فطرتمون هست تذکری علم. انسان به یاد میاره مطالب فلسفی رو. اگه یادتون باشه بحث جوهر و عرض بود مطرح میکردیم. مگه ما استدلال آوردیم برای جوهر و عرض؟ نه، همین که تبیین میکنیم طرفی بله همینه. آقا عرض چیزی که قائم به ذات خودش نیست. کجا، چگونه، چه وقت، یه چیزی باید باشه که کجا باشه، چگونه باشه، چه وقت باشه. بله، فطری انسانه، اصلا میدونی، میگی بله. حالا نخوندی ها قبلش، ولی وقتی برات میگن میگی بله همین جوره. این میثاق فطرته، اون تذکری بودن علم، که هر جالا انسان دلش پاکتر باشه اون فطرتش زودتر شکوفا میشه، اون فطرت باز میشه. و خیلی از علوم انسان وقتی پاک میشه قلبش، کتاب که میخونی میبینی اینا رو بلدم من، از همینه و همین جوریه، از خیلی چیز عجیبی نیست. هرچی میخونی آقا اینا رو میگم بلدم، قبلا اینا خوندم، نمیدونم کجا خوندم ولی میدونم اینا رو. این اون همون تذکری بودن علمه. و تمام سیر و سلوک و عبادات و این همونی که اون علومی که در جانته ریزش کنه بیرون. باز آقا امیرالمومنین در همون خطبه لیستعدوهم میثاق فطرته میفرماد لتسیرو لهم دفاعن العقول، زیر و رو کنن، برای اینا بیرون بکشن دفینه های عقول رو. دفینه چیزی که دفن شده. میگه در عقول شما خیلی گنجینه های دفن شده که باید بیرون بیاد. یعنی تو عقلت هست، تو قلبت هست، خود رو پاک کنی اینا میرزن بیرون. بعد میفهم اون حدیثی که من اخلص لله تعالی اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبی علی لسانه، میرزه بیرون. اصلا لازم نیست برید خیلی در تعلیم و تعلم به سختی بندازی خودت رو، ریزش میکنه بیرون حقایق. یه وقتی یک کلامی از آقا جان، حضرت آقا صاحب کتاب، یه تلنگوری به ما زد که یک مرتبه بسیاری از آیات و روایات برامون باز شد. که رفتیم خدمت آقا جان، وقتی گفتیم فرمود بله علم همینه، باید ریزش کنین، چاه باید خودش آب داشته باشه، آب بده. هی شما آب بریزی تو چاه، از اون ور میره. چاه خودش وقتی به آب خورد وقت جوشش میکنه میاد بالا، هرچی هم برداری کم نمیشه ازش، دوباره میرزی میاد جاش. که اصلا علم، اون تذکری بودن علم به این معناست که یعنی در جان شما هست، علوم در جان شما هست، حقایق در جانتون هست، کلیات. حالا اینها باید ریزش کنه، باید پرورش پیدا کنه. خب اما اینکه اگر علم تذکریه، حالا که میگید شما علم تذکریه، چگونه است که تذکر از کجا تو دل ما هست؟ این بحثی داره که باید ببینیم از کجاست. حالا بریم سراغ کتاب ببینیم بحث چیه. دوباره اینو از ابتدا بخونیم، متن این رو. فرمود انسان همان وجود جامعی است، جمعیت داره، همه حقایق درش هستن جمعن، که عالم به وجود خارجیش تمامیت یافته. عالم به وجود انسان تمام کامل شده، تمام شده. زیرا او روح عالم است، به منزله روح برای این عالم میمونه که اگر نباشه این عالم میشه جسم بی روح. و نشأه عنصریش در وجود عینی متأخر گشته است، اما اینکه نشأه عنصری انسان آخر از همه موجوداته که بحث کردیم، حدیث که میفرماد آدم در عصر جمعه آفریده شد، جمعه آخرین روز هفته است، عصر آخرین ساعت روزه، یعنی بعد از همه موجودات. که باز عرض کردیم یک مهندس نقشه‌ای که میکشه از یه ساختمان، آخرین چیزی که در میاد همون چیزی که اول نقشه‌شو کشیده، نقشه میکشه میخوام اینجوری در بیاد، آخرش میشه اونی که اول کشیده. پس اونی که آخر میاد همون چیزی بود که از نقشه برای او کشیده شده بود. زیرا از آنجا که او، گفتیم اینجا آن نشأه غلطه، اونو خط باید بزنید او بذارید جاش، زیرا از آنجا که او به صورت حقیقتی متصف به جمیع کمالات و جامع جمیع حقایق نهاده شده که همه حقایق درش هستند، و باز اینا رو بحثشو گفتیم جلسه قبل، پس لازم است که تمامی آن حقایق قبل از وجود انسان در خارج وجود یابند و مقدمات باید در خارج پیاده بشند تا در نتیجه در هنگام تنزلاتش بر آنها مرور کرده به معانی به معانیشان طوری بعد از طور از اطوار روحانیات و سماویات و عنصریات متصف شود که تمام اون چی که در خارج از عنصریات مثلا گیاه نمو و رشد و اینایی که داره ما هم داریم دیگه، حیوان تغذیه و احساسات و اینا رو ما داریم دیگه، بعد به اضافه یه چیزایی داریم که اونا دیگه ندارن، همینطور به روحانیات عقول، باید اون حقایقی که اونها دارن و ما داشته باشیم. لذا فرشته‌ای نیست که انسان نتونه به مقام اون نائل بشه. در اینا رو داریم شاهد مثال از شریعت میاریم برای اثبات حرف. مثلا روایت داره بعضی از فرشتگان هستن اینا دائم در سجودن، بعضی ها اصلا دائم در رکوع هن، بعضی ها اصلا دائم در قیام هن. اما انسان هم قیام داره، هم رکوع داره، هم سجود داره، یعنی همه اینا رو با هم داره، تا عاقبت در صورت نوعیه حسیه‌اش ظهور یابد که اینجا که میاد همه اون موزجی باشد از همه حقایق که میخواد خلیفت الله بشه، میخواد جانشین خدا بشه. آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم، یکی از این شبکه های وهابی یه نفر زنگ زده بود پرسیده بود که خلیفه خدا، میگفت نه این خلیفه یعنی قبلش نسناس بوده، حالا آدم رو میخواد خلیفه قرار، یعنی جانشینه مثلا اونا قرار بده. بحث خود خلیفه خدا که نگفت، خلیفه خدا، خدا که نرفته کسی جا خودش بذاره، اون بنده خدا هم نتونست جواب بده حالا، ولی گفته اگه جای نسناس میخواد بشینه، بس این همه دعوا که فرشته ها بیان، شیطان بیاد، فرشته ها اینجوری بگن، شیطان اونجوری بگه، اینا برای چیه؟ اگه جانشینی نسناسه، و یا وقتی که خداوند به حضرت داوود میفرماد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اینا میخواد جانشین نسناس بشه؟ خلیفه کی میخواد بشه؟ خلیفه خدا میخواد بشه در روی زمین، میخواد جانشین خدا در روی زمین بشه. خب خلیفه هم باید به صفات مستخلفون ان باشه، باید به صفات کسی باشه که از جانب او خلیفه شده. خب بعد فرمود معانی نازله بر آن، یعنی بر اون انسان، از حضرات اسماییه بایستی بر این وسایل نیز مرور یابند تا به دو واصل شوند و به کمالش رسانند. اون اسمایی که میخوان تجلی کنن هم باید به این وسائل مرور کنن، به رنگ اونها در بیان، که بعد برای این انسان ظهور کنن و او رو به کمال برسونن. لذا یه موقع بینید فرشته نازل میشه بر پیامبر. فرشته چیه؟ تجلی اسمی از اسماء الله. یک موقع حضرت روح نازل میشه، انا اوحینا الیک روحا من امرنا. یک موقع ارواح انسانی مثل روح حضرت آدم، حضرت موسی، اینها تجلی میکنن برای انسان کامل. کجای قرآن آمده؟ کجای قرآن آمده که پیامبر ما مثلا با ارواح انبیا ملاقات داشته؟ آیه قرآن، واسأل الرسل، سوال کن از رسولان. که اینجا خیلی از مفسرین میگن آره یعنی از امتهای اونا سوال کن. حضرت آقا میفرمه نه خیر، پیامبر خداست، از رسولان پیشش حاضرن، با هر کدوم که بخواد ارتباط برقرار میکنه. نه پیامبر اکرم، شیعیان اونها، مؤمنین اونها با ارواح انبیا مرتبطن. خب اینا چی هن؟ اینا تجلیات هم اسمایی هن دیگه. این که می فرماد باید به این وسائل مرور کنن تا به دو واصل شوند، این وسائل چی هن؟ این وسائل یه موقع حضرت روحه، یک موقع فرشتگان مختلف هن، یه موقع ارواح انسانی هن، و حالا چیزهای دیگهی که هستن و به کمالش رسانند، که از هر کدام علومی میگیره، دریافت میکنه، چیزهایی که در وجودش هستن، به نحو اجمال در وجودش هستن، اینها او رو باز میکنن. و اگر این مرور نبود، عروج کاملان نیز روا نبود. اگر مرور نکرده بود انسان به این مراحل، دیگه نمیتونست بالا بره. که در روایتی در مورد معراج نبی اکرم میفرماد به جایی رسید که هیچ کس قبل از اون نرسیده بود. بعد امام صادق میفرماد اگر از اونجا آفرینش نشده بود نمیتونست به اونجا راه پیدا کنه. از اون مرتبه اگر آفرینش نشده بود به اونجا راه پیدا نمیکرد. از اونجا در میگه مرور کرده، یعنی در سنخیتش، در اون فطرتش، استعدادش هست رسیدن به اونجا. ویلا به اونجا بالا نمیتونست بره. و اگر این مرور نبود، عروج کاملان نیز روا نبود. کاملان فرمود به خاطر اینکه کامل هم شامل انبیا میشه، هم شامل اولیا میشه، شامل اوصیا میشه، اصفیا میشه. اینا انسان های کاملن، هر کدام به نوبه خودشون معارجی دارن، حتی معارجشون با هم متفاوته که تفاصیلش در کتب مربوطه آمده، که اخذ فیض توسط نبی و اخذ فیض توسط ولی چه تفاوت هایی با هم دارن. اینا حالا بحثاش هست که خب پس تمام اینها می‌فرماد در استعداد این خلیفه هست. مثل حالا مثال که می‌زنن کتابای مثلا مرصاد العباد نجم رازی، کتاب ادبی عرفانیه، اونجا مثال که می‌زنه میگه تو مثل تخم سیمرغی که باید در زیر بال و پر یک کامل قرار بگیری تا به کمال برسی، این تخم رو بشکنی بیرون بیای. تو الان یه تخمی، حالا با تخمهای دیگه فهم، مثل تخم مرغ، تخم مرغ و تخم اردک و اینا همه ظاهرش شبیه به همه. این وقتی بشکنه، کامل بشه، متولد بشه، معلوم میشه آیا عقابه یا نه مرغ خانگیه، یعنی اون سقف پروازش چیه. تو اون تخم هست که این به کجا میتونه برسه، تو اون فطرتشون هست، گذاشته شده، نهاده شده. خب و آنچه که بعضی گفتند که علم نفس تذکری است نه تفکری، اشاره است به همین معنا. اون که بعضی گفتن انسان به یاد میاره، که اینو میخوان بگن، میخوان بگه این علوم در وجودت هست، اینا باید شکوفا بشه، این یه چیزی نیست که تو از بیرون به دست بیاری. اون استادم اون نفس تو رو داره شکوفا میکنه، متذکر میشه. فذکر نذکرا تنفع المؤمنین، تذکر نفع داره برای مؤمن. حالا جالبه، برای مؤمن نفع داره، برای غیر مؤمن نفع که نداره هیچی. آیه قرآن میفرما نخوفهم فما یزیدهم الا نفورا یا طغیانا کبیرا. میگه ما ترسوندیم اونا رو، اما جز به طغیانشون نیفزود. که تذکر برای مؤمن نفع داره، غیر مؤمن تذکرم بدی به ترسونیشو، نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ما ترسوندیم شونو. فکر نکنی نگفتیم نترسوندیم، اما جز به طغیانشون نیفزود. اما مؤمن اونی که خشیت پیدا میکنه. حالا بعد حالا اینجا میفرماد این که گفتیم در وجود انسان هست، از اینجاست که انسان در پیدایشش، در فطرتش، در اون سرشتش نهاده شده. رسیدن به حقایق، تعقل حقایق، اینا در وجودش نهاده شده. نه آن که نفس پیش از تعلق به ابدان به معلومات عالم بوده و این علوم ذاتی آن نیستند و از این رو به سبب استغراقش در بدن، در تدبیر بدن زائل گشتند و افکار چون تذکراتی هستند بر این علوم که به زوال رفتند، پس علم تذکر است. اینجوری فکر نکنی که چی؟ که نفس پیش از تعلق بدن عالم بوده به معلومات. کجا؟ تعلق نداشته به بدن، مجردات بوده و این علوم هم ذاتی نفس نیست، لذا اگه ذاتیش بود زائل نمیشد. میگه چون ذاتیش نیستن، تعلق پیدا کرده به بدن، یادش رفته، حالا داره یاد میاره. میگه اینا نیست، چون این بحثش حالا جداگانه. در قبل گفتیم، جلسه قبلم فکر کنم مطرح کردیم که ما کثرت نفوس قبل از تعلق به بدن اصلا متصور نیست که نفس به نحو جزئی بخواد در عالم مجردات باشه قبل از تعلق به بدن، چون وجه تمایزشون چی میشه، چی اونها رو از هم جدا میکنه. نفسی که ساذج و ساده است، ما گفتیم حتی بعد از جدا شدن از بدن، با اینکه نفوس اینجا رنگ گرفتند، هر کسی عقایدی داره، ملکاتی داره و و و، از بدن که جدا میشن باز نفوس همسنخ با هم متحد میشن، یه نحو اتحادی بینشون برقرار میشه. آیه قرآن و یوم ینفخ فی الصور فتأتونه افواجا، وقتی در سور دمیده میشه شما فوج فوج به محشر میایید. چرا فوج فوج؟ فوج این چی؟ گروه. افواج. فوج فوج میایید. یعنی هر کس توی گروهیه. این همون اتحاد اون بین اون نفوس اون فوجه. که وحشرنام الابرار، ما رو با ابرار محشور کن، یا و الحقنی به صالحین، منو به صالحان ملحق کن، که تو کدوم فوج باشم، با کیا متحد بشه نفس من. بعد نفس آلوده با نفس پاکان میگه میتونه متحد بشه ها. یعنی حساب و کتاب داره کار. این شفاعت به معنی پارتی بازی نیست. اینا قبلا حالا دیگه شعبات بحثه. حالا نفس وقتی تعلق نگرفته به بدن چطور میتونه در عالم عقلی متمایز باشن از هم؟ متحد بودیم و یک جوهر همه. یک جوهر بودیم، یه حقیقت بودیم. نفس کلیه. اینجا مزاج شکل گرفت، نفس حادث شد، نفوذ جزئی پدیدار شدن. به الا قبل از تعلق به بدن نفس به این نحوه نداریم. خب پس این که بگیم نفس اینجوری بوده و این داستانا بس باطل میشه اصلا. و نیز آنگونه نیست. حالا میگه شاید بعضی اینجوری بگن در تذکری بودن نفس، عده جور دیگه بگن. و نیز آنگونه نیست که گفته اند نفس در نشأت عنصری بار دیگر موجود گشته. اینجا مترجم نوشته علوم، ضمیر ها رو اشتباه ترجمه کرده، در حالی که علوم نیست، این ضمیر ها برگشت به نفس میکنه. و نیز آنگونه نیست که گفته اند نفس در نشأه عنصری بار دیگر موجود گشته، یه بار دیگه آمده و سپس به واسطه تعلق به نطفه‌های دیگر و مرور زمان نسیان بر او عارض گشته تا زمان تذکرش فرا رسد، چنان که رأی اهل تناسخ است. این بحث نفس، یادتون با اینو علوم رو خط بزنید، بزنید نفس. بحث تناسخ رو هم گفتیم، هم در شریعت روایت داریم در ابطالش، همین که در بحث فلسفی بهترین استدلال برای رد تناسخ، اگرچه فلاسفه ادله ای آوردن، خود شیخ اشراق دیگران در رد تناسخ، که اگر قائل به تناسخ بشیم باید قائل به تعطیل نفوس بشیم، یه عده نفوسی معطل باقی بمونن و حالا چیزایی که هست. اما بهترین استدلال، زیباترین استدلال برای نفی تناسخ، فهم درست جسمانیت الحدوث بودن نفسه. که اگر کسی درست بفهمه که نفس جسمانیت الحدوثه، میفهمه که اصلا تناسخ یه چیز باطلیه. مثالش هم بارها گفتیم، گفتیم نفس به مانند میوه شجره بدن میماند. یعنی بدن انسان مثل یه درختیه که یک میوه میده و اون نفسه. شما میوه رو نمیتونی بکنی بچسبونی به درخت دیگه، اون درخت برای خودش میوه دیگه داره. پس نفس این نیست که از یه بدن جدا بشه به پیونده به یه بدن دیگه. حالا داستان تناسخ چی بوده؟ اینو بارها هم گفتیم برای عزیزان. ما من مذهب الا ول تناسخ فیه قدمون راسخ، یه جناب الله صدرا می فرما تناسخ حق تناسخ باطل. حکما انبیا اینا که برای مردم صحبت می کردن می گفتن کسی مثلا گناه کنه بعد از مرگ مثلا به صورت سگ در میاد، کسی عصبانی باشه، کسی نمیدونم مغرور باشه به صورت پلنگ در میاد، کسی چی باشه به صورت چی در میاد. این عوام و ناس هم که جز این دنیا فکرشون به هیچ جای دیگه قد نمیداد، فکر میکردن خب پس تو همین دنیاست. طرف بر میگرده میره تو بدن یه سگ، بر میگرده میره تو بدن یه پلنگ مثلا، در حالی که اونا حشر رو میگفتن، ما اینجا مهد دنیا، از اینجا میریم وارد عوالم دیگه میشیم، زندگی ادامه داره. نه اینکه برگرده طرف تو دنیا. و باز این متذکر شدیم و برای چندمین بارم تذکر بدیم، بحث رجعت یکی از بحث‌های تناسخه که از قضا در بحث رجعت سؤالی که مأمون عباسی از امام هشتم پرسید در باب رجعت، خلاصه حرف امام هشتم این بود که رجعت به این معناست که رسول خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد دوباره به قربت خیش بر می گردد. یعنی اسلام اول فردی بود، حالا من هستم حکومت اسلامی شده، بعد از من قصب خلافت می شه و اینا، دوباره اسلام فردی می شه. بعد سوال کردن خب عاقبت چی می شه؟ فرمود رجوع می کند به اهلش، یعنی حکومت میفته دست اهلش. رجوع کردن رجعت یعنی این که ما هم قائلیم که حکومت میفته به دست امام زمان. امام هشتم این گونه رجعت رو ترجمه کرد، تفسیر کرد، این رجعت. بعد یه معنا هم فرمود رجوع حضرت عیسی از آسمان به زمین. بعد مأمون عباسی پشت سرش سوال پرسید، گفت نظرتون در باب تناسخ چیه؟ ها، چون اینا فکر میکردن که خب رجعت یعنی اماما بر میگردن تو دنیا، خب اینم که میشه تناسخ. امام هشتم فرمود نه، تناسخ باطله، تناسخ باطله. و اینو اولین بار حضرت آقا صاحب کتاب برای من از ایشون سوال کردم، که فکر میکردیم مثل همینی که مردم عوام میگن، عوام علما، که ائمه یه روز بر میگردن به دنیا و حکومت میکنن، این داستان ها. از ایشون پرسیدم که آقا غیر معصومین هم رجوع میکنن، رجعت میکنن؟ فرمود ائمه معصومین هم به دنیا بر نمیگردن، که من خیلی تعجب کردم اونجا. فرمود نه خیر، امامان و معصوم هم بر نمیگردن به دنیا. که بعد رفتیم دنبال تحقیق و بررسی و دیدیم بله، رجعت اصلا داستانش چیز دیگه است. 4-5 تا روایات خرافی درست شده این وسط، این اعتقادو به هم ریخته که بحث رجعت همون بحث تناسخه. حتی بعضی از شیعیان رو در زمان غیبت، غیبت صغرا یا اون حالا اواخر بود، اینا رو مردود میدونستن، میگفتن اینا قائل به تناسخن، هست ذکرشون. من خیلی تعجب میکردم یه عالم شیعه چجور یه قائل به تناسخ میشه؟ چه ربطی داره تناسخ به اعتقادات اسلامی؟ بعد متوجه شدم که تناسخ همون رجعت رو میگفتن، یه رجعتی که حالا اهل بیت برمیگردن تو دنیا دوباره زندگی میکنن و دوباره، که اینم از عقاید یهود وارد کتابای اسلامی شده، چون اونا قائل به رجعت هستن. و بحث مفصل شما قبلا بحث کردیم در باب خود رجعت، اگه کسی بخواد مراجعه کنه سرچ کنه تو اینترنت هم پیدا میکنه، که بحث روایاتش رو مطرح کردیم و روایات آحادی که تو این زمینه وجود داره، و حالا اون بحثش اونجا هست. خب انشاءالله تا جلسه آینده که وارد شرح بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.